أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از آنچه که گذشت روشن شد که در تفسیر معنای سحر به ترتیب اگر نگاه می‌کردیم علما نظرهاشون با هم دیگه متفاوت بود. بعضی‌ها معنای زیغ‌تری رو برای سحر قائل بودند، بعضی معنای وسیع‌تری رو برای سحر قائل بودند، و اعم از همه عبارات عبارت علامه مجلسی در بهار بود که 8 قسم رو برای سحر ذکر کرد و گفت اینا همه سحره. و قبل از ایشون هم در ایضاح مرحوم فخر المحققین یه عبارتی رو ذکر کرد، اینطور که جناب شیخ فرمودند که اون هم دلالت بر این داشت که 4 مورد سحر. مقام اول در بررسی این اقوال و موضوع شناسی سحر بود و بدون رسیدن به یک نتیجه مشخص و منقحی تمام شد. مقام دوم پیرامون حکم شناسیه. بالاخره 8 قسم رو علامه ذکر کرده، علامه مجلسی، و قبل از اونم در ایضاح 4 قسم بیان شده، بعد حکم موارد مشخص بشه. جناب شیخ ابتدا از 4 تا مطلبی که در ایضاح از فخرالمحققین ایشون نقل کردند نگاهش رو روی اون 4 مورد میگه. اگر بخوایم دستبندی بکنیم که در ایضاح کدوم مورد رو یا گفته، این در ایضاح 4 مورد رو ایشون شمرد. گفتش تفسیرات نفسانی که به این گفتش سحر، یا استعانت به فلکیات تنها به این گفت دعوت الکواکب، این یک. این دو. سه، همزیج القوة السماوية بالقوة الارضية، قاطی کردن قدرت‌های آسمانی و قدرت‌های زمینی که به این گفت تلسمات. و چهارمیش استعانت به ارواح سازجه که به این گفت عزائم. جناب شیخ اول از این 4 تا شروع میکنه. پس مقام دوم حکم شناسی سحر. ببینیم حکم سحر چیه. حکم شناسی شیخ می فرماید که 4 موردی که در کلام فخر المحققین آمده، اینا رو ببینیم حکمش چی. شیخ میگه این نوع سحر حرام است، زیرا 1 علامه فرموده اینها سحرند، پس اطلاقات تحریم سه شاملشان می شود.
خوب دقت کنید، علامه تو هشت اسمی که علامه مجلسی ذکر کرد، تو هشت اسمی که علامه مجلسی ذکر کرد، این چهار مورد بود و علامه مجلسی اومد گفت سهر اینا هستند. پس علامه مجلسی آمده برای ما موضوع شناسی کرده و گفته به نظر بنده اینها سهر هستند، از حیث موضوعی اینها سهر هستند. خب وقتی اینطوری شد، وقتی از حیث موضوعی علامه گفت اینها سهر هستند، بزنید کنا ما یه سری روایات محکم داریم که سهر حرامه. خب
اونها از سهر حرام کبرامون میشه،
صغرا نمیشه که اینها سهر هستند. صغرا و کبرا رو که بغل هم بشینید، نتیجه ای که ازش حاصل میشه این است که اینها هر چهارتاشون حرام هستن.
خیلی استدلال، استدلال روشنی است.
البته اشکالی میشه به ایشون وارد کرد،
اون هم این است که جناب شیخ،
موضوع شناسی بحثی نیست که با صرف نقل قول از علامه مجلسی ما بهش برسیم.
انسان خودش باید موضوع براش منقح باشه و خود شما نتیجه نگرفتی که موضوع صرف چیه. ببینید ما عبارات شیخ رو که دیدیم، جناب شیخ آخر سر به نتیجه نرسید که به نظر من موضوع صرف چیه.
خب شما وقتی هنوز موضوع منقح نشده، نمیتوانی به صرف ادعای علامه مجلسی بگی که اینا صرف هستن. من قبول میکنم موضوع شناسی رو. موضوع شناسی هر کسی باید برای خودش به یک مبنایی و به یک نتیجه ای برسید. حالا بالاخره شیخ این رو میفرمه. دو، فخر المحققین و گروهی دیگر حرمت این موارد را از ضروریات دین دانستند. حرمتش شده ضروری دین. شیخ می‌فرماید که توجه کنید که ما از این حرف نمی‌خواهیم اجماع علما را استخراج کنیم تا اشکال کنید که اجماع منقول حجت نیست، بلکه ادعای ضرورت آن هم از طرف این بزرگان خود موجب اطمینان به حکم است و موجب اطمینان به کلام تمام فقهاست. یعنی ببینید، یه وقت من میگم اجماع اینه، یه وقت میگم ضرورت اینه. مقام ضرورت و ادعای ضرورت بالاتر از مقام اجماع. ما خیلی مسئله اجماعی یا خیلی خیلی ادعای اجماع داریم در فقه، ولی ادعای ضرورت خیلی نداریم. ادعای ضرورت بالاتر از ادعای اجماع. من نمیخوام بگم که اینها اجماع فقط اجماع استفاده بکنیم، نه. همین که فخرالمحققین، همین که شهید اول آمدن و میگن این از ضروریات دینه، این خودش برای ما اطمینان میاره نسبت به اینکه این حکم حکم الهیه. این حکم در میان فقهای ما حرمتش مسلم بوده و همه قائل بهش هستن. خب فقط نکته‌ای که باید باز اینجا توجه کنید، اینجا شیخ میگن، اینجا ما اضافه کنید، نکته این است که فخر المحققین و نیز شهید اول ادعای ضرورت دین نکردند. شما عبارت فخر المحققین رو دیدید، هیچ جاش ندیدید که ادعا شده باشد به این که این از ضروریت ضروریات دین است و ضروری دین است. نه ندارید. اما همین که این بزرگان گفتند که مستحل سحر تو پرانتز و به تبع این موارد چهارگانه بگید، چون فخر المعارضی در مورد این چهار موارد گفت مستحل سحر کافر است، میفهمید که مرادشان ضروری دین بودن حرمت است و الا وجهی برای کفر نبود. نگاه کنید عبارات رو، هیچ کدام نگفتند که این حرمت از ضروریات دینه، ولی گفتند هر کس این قوانین رو شده کافره و ما فقط نسبت به ضروریات دین هست یه همچین چیزی داریم که مستقل و او کافر، کسی که اون رو حلال بداند کافر است. حالا این یه نکته بود که بالاخره میشد ازش استفاده کرد. پس تا اینجا ما استفاده کردیم و گفتیم که هر چهار قسمی که در ازا مرحوم فخرالمحققین ذکر کرده بود، هر چهار قسمش حرامه. از علامه یک نیمچه استدلال آوردیم، از جناب فهم یک استدلال آوردیم. حالا بله، ما تا اینجا گفتیم همه چهار قسم حرامه، اینجا میگیم بله شارع نخبه در مورد تلسمات، یعنی سومی در عبارت ایزا، اونجایی که تمزیج القوه از سماویه به القوه العرضیه مطرح بود که اسمش رو داشتن تلسمات، در مورد تلسمات قائل به تفصیل شده و گفته تلسماتی که اضرار میرسانند حرام و تلسماتی که اضراری ندارند حلالند، زیرا یک در مورد آنها اصل براءت جاری است، دو حتی در برخی از روایات ضعیفه نیز داریم که بعضی از تلسمات منتسب به امیرالمومنین است. بعضی از تلسمات رو میگن تلسم امیرالمومنین، حدیثی از تلسمی هست به نام تلسم جنت الاسما، به قول پاورمیاتون علا ما فی بعض شروع جن، حدیث جنت الاسما رو میگنید از امیرالمومنین رسیده، این یه تلسمیست امیرالمومنین داده. خب اگر امیرالمومنین یه تلسم داده میشه حرام؟ نه. پس شارع نخبه آمده و در مورد تلسمات گفته من به صورت مطلق نمیتونم بگم که مثل شما بگم تلسمات هم همینطوری حرامه، یک و دو و چهار رو ما هم تفصیل نمیدیم، بگیم همش حرامه، اما در مورد سه ایشون در مورد تلسمات یه همچین حرفی رو مطرح کرده. شیخ میفرماید عمده در مسئله همان ادعای ضرورت امثال فخرالمحققین است و استدلالاتی و استدلالات نظیر استدلال شارع نخبه غیر تام از ببینید اون که در مدام اصل براعت جاریه. خب وقتی ما آمدیم عدله سهر داشتیم و برای موضوع شناسیگری بودیم این ها سهر هستن، خب دیگه براعت جا نداره که ما به یقین رسیدیم، به حکم رسیدیم که اینا حرامه، براعت در جایی که شرک باشه. و ثانی یقین هم خودتون قبول بدید که اونایی که نسبت به امیرالمومنین میدن اینا دروغه، هیچ وقت امیرالمومنین سراغ طلسم و ملسم و این حرفا نبود، اینا از بازیهاییست که همین ها در میارن. این چه میدونم طلسم حضرت نوحه و این طلسم امیرالمومنینه و این حرف. پس این شد قسم اولی که جناب شیخ ذکر کردن در مورد چهار مورد. اما در مورد سایر موارد، ببینیم در مورد سایر موارد چیه؟ این چهار تا چون یه ادعای ضرورت پشتش بود، جناب شیخ پاش لرزید و به همون ادعای ضرورت اکتفا کرد و گفت قبوله، من همون رو قبول دارم، ادعای ضرورت شده نمیشه مخالفش هست. اما در مورد غیر این چهار تا ما ادعای ضرورت نداریم. در مورد فرض بکنیم اون تردستی ها و عرض شبت خدمت شما دارم تردستی ها به این عبارتی جناب ایزا داخل در مورد آخر عزائم دارد، اما در مورد نمینه و این حرف ها ما ادعای ضرورت شاید نداشتیم. یا در مورد بعض دیگر هشت موردی که مرحوم علامه شدن در مورد سایر موارد شیخ میگه خیلی من یه ملاک خیلی روشنی به شما دست به دستتون میدم. اگر ضرر به کسی میرساند حرام است، این یه قسمشه. مورد دیگری هم داره که فردا انشاءالله میخونیم. اگر ضرر به کسی میرساند حرام. حالا باید شما یه سوال کنید که آقا ضرر یعنی چی؟ شیخ اینجا میاد دوباره یه قدم برمی‌داره میگه ضرر در اینجا صرف جلوگیری نمودن فرد از تحقق اراده اش است. من به این میگم ضرر که اینجا محل تأمل در عبارت شیخه. شیخ میگه میدونی ضرر یعنی چی؟ در اینجا ضرر یعنی شما بیای به جلوی اراده طرف را بگیری. مثلا بنده الان میخوام رو صندلی بشینم، شما یه وردی بخونی من منصرف بشم. ضرر به اینه که یک مردی دوست داره از زنش جدا بشه، شما یه وردی بخونی که او از زنش جدا نشه. جناب شیخ ضرر را در اینجا این گونه معنی میکنه، در حالی که من تعامل دارم شخصا فکر میکنم که در حیز موضوعی معلوم نیست اینجا عرض ضرر بگیم. من نمیگم حلاله ها یا حرامه این موارد، اما از حیث موضوع اینجا شبهه یه جناب شه. اگر که بنده خدای نکرده بخوام از زنم جدا بشم، یه نفری بیاد ترس بکنه که من جدا نشم، این ضرر منه ممکنه نباشه، ممکنه جدا ضرر من نباشه. برطان هم نگاه کنم آقا به این خوبی داره زندگی میکنه علکی بطان برعکسش انگار ترس شده که میخواد جدا بشه. بله خود مثلا قرار با من رو صندلی بشینم، یه نفری بیاد بخواه من در رو صندلی بشینم برگرم بیاد اینجا بازم، خب این از کسی میگیری ضرر منه؟ شیخ میگه نه، به نظر ما این اصلا ضرره. بعد من اگر این اشکال بکنم، شیخ میگه پس شما میگه اگر ضرر نیست این مورد شما میگه حلاله، من میگم نه. ولی شیخ اگر کسی مثل من بگه بله حلاله چون ضرر نیست،
شاید منظور شیخ تصرف در اراده فکر
کاره همون دیگه تصرف بکنه در اراده بنده، من ما برم میشنم اینجا نرم میشنم عرف نمیگیم ضرر منه، ضرری مفهومیست که عرفیه. آیا بلکنه شما یه برد هم تصویر داری برد میشن کنی، اگر یه بردی بلد داشتی کار کردش همی باشه که من به جایی که بیام اینجا بشینم بیام اینجا باشه، قدم کار کرد داره، این تأثیر دیگری رو من نمیده، این ضرر منه؟ نه قرص نمیده ضرر،
اما حواسمون باشه خیلی جا قرص تشخیص نمیده.
خب اصلا مفهوم ضرر به قرص دیگه، اگر قرص تشخیص نده این ضرره اون ضرر نیست. بعد همین شبهه به وجود آمده که آقا اگر مردی محبت به زنش نداره، یک مردی محبت به زنش نداره، کلسی بکنه که این مرده محبت به زن پیدا بکنه، این مطمئن ضرره. شیر خوب بده به نظر من ضرره. چرا؟ چون ضرر را من معنا کردم جلوگیریه فقط از تحقق ارادهش، نمیخواد ارادهش رو دوست نداره باشه، علاقه نداره به این زن را، شما بیایی عوض بکنی. محل تعمل دقیقاً همین نکته است. یه نفری میاد میگه نه خیر آقا این ضرر نیست پس حرام نیست. شیخ اینجا یه روایت ذکر میکنه، پس در اینجا جناب شیخ روایتی ذکر میکنه که دلالت بر این دارد که صرف جلوگیری از صرف جلوگیری از تحقق اراده حرام است. پس جناب چه ازش که استفاده کرده؟ پس اصلا این میشه ضرر. اشکار من دقیقا به همین نقطه نه خیلی سلم نه صرف جلوگیری نمودن فرق تحقق اراده اش حرام به دلیل روایت. من میگم از اصلاحی ضرر نیست، همه جا بعضی وقتا ضرره، بعضی وقتا ضرر نیست. شما یه وقتی زیرو ترست میکنی، این صبح تا شب تو خونش گوشه خونش میشینه جم نمیتونه بخوره، خورت میگه شما ضرر دادی به این، بیچارش کردی، اضرار رسوندی به این، یا تلسمش میکنی دست راستش از کار میفته، عرف میگه ضرر زدی تو با این وردت و با این ذکره. اما یه وقت هست نه آقا امروز شما تلسمی انقدی بلدی، یه ذکری میگی که بنده مثلا فرض بکنید الان که اینجا نشستم مثلا یکم بیارم جلوتر مثلا بشینم، این که دیگه ضرر نیست. یا مثلا عرفت اگر مردی بزنش علاقه نداره، دلس بکنی علاقه من بشه، اتفاقا عرف میگه به نفعش کار کردی، بابا چهار تا بچه داره الان میگه به نفعش کار کردی اینا علاقه من شدن به. اما شیخ میگه اینم ضرره. من اشکالم به اینجاست که نه عرفن این ضرر اطلاق نمیشه. حالا شما از من باید سوال کنید، پس شما میگه حلاله؟ تو بیافتیم دنبال این تلسم چی ها که تلسم بکنه مرد به زنش علاقه من بشه، این حلاله؟ من میگم نه حلال نیست. میگه چرا؟ میگم به خاطر همین روایتی که جناب شیخ ذکر کرد. اما ضرر شیخ اومده این روایت ذکر کرده و گفته چون پس این در این روایت صرف جلوگیری حرام شده، پس صرف جلوگیری ضرره، چون می‌خواسته عنوان ضرر رو تو تقسیم بندیش در بیاره. اون اراده خدا در طول اراده هم هست، اون فرق اون دیگه سوال کلی همطور که گفت
شیخ همون کلی نیست،
همون دیگه ایشون میگه ما اشکالمون به کلیت کلام شیخه دیگه. ایشون شیخ کلی میگه، میگه جلوگیری از تحقق اراده میشه ضرر کلن. من میگم نه کلنش اینطوری نیست، بعضی از موارد جلوگیری از تحقق اراده میشود ضرر، بعضی وقتا نمیشود ضرر. عرف میگه اصلا این نفعه ولی حرومه ها، ولی ضرر نیست. ببینید المقام و ثانی اون دیگه بحث دیگه است. المقام و ثانی فی حکم الاقسام المذکوره سنقول اما الاقسام الاربعه المتقدمه من الایضاح، اما اقسام چهارگانه ای که از ایضاح متقدم شد اون گوشه تخته نوشتن، فیک فی فی حرمته ها کفایت میکند در حرمتش دو تا مطلب. یک علامه مجلسی فرموده اینا سحرن،
پس اطلاقات تحریم سحر شامل اینا میشه؟ مضافاً الی شهادت المحدث المجلسی فی البهار به دخولها فی المعنى المعروف للسحر، مضافاً به شهادت بهار به دخول اینها این چهار مورد در معنایی که از سحر معروفه در نزد عرفه و در نزد اهل لغته، این اهل شرع، این اهل شرع، این المعروف، این ده جار مجبور با طرح معروف، معروف در نزد اهل شرع. خب پس وقتی که علامه مجلس اومد گفت اینها از حیث موضوعی سحر هستند، از حیث حکمی هم فیشمله الاطلاقات، اطلاقات باب شاملش میشه. صغرا کبرا تمام، کبرا اینه که سحر حرام، صغرا رو علامه مجلس اومد گفت این سحره. خب دو فیکفی فی حرمته ها، دو دعوا فخر المحققین فی الایضاح، چه چیز را ادعا کرده؟ کونه حرمتها من ضروریات الدین و ان مستحلها کافر. دعوای فخر المحققین در عرض شود ایضاح که گفته است که مستحل کافر است و کونه حرمت این موارد از ضروریات دین است. خب ضروریات دین رو نگفته تو عبارتش که همین صفحه 260 ذکر شده، نگفته من ضروریات دینه، فقط گفته و مستحل له کافرون، که ما از همون که مستحل له کافرون استفاده میکنه جناب شیخ، پس از ضروریات دینه. و هو ظاهر الدروس ایضا فحکم به قتل مستحل، به قتل مستحل ها، پس حکم کرده است به کشتن مستحل این موارد. وقتی حکم کرده به قتل اینها، یعنی اینا رو از ضروری دین میدانسته. فانا، پس حالا ما دو تا عبارت از علما رو دیدیم، حالا ببینیم نسبتمون به عبارت این فخر المحققین که گفته این از ضروری دینه چیه. میگه فانا و این لم نطمئن به دعوى الاجماعات المنقوله، اگرچه اجماع رو قبول نداریم، اطمینان پیدا نمیشه برای ما به دعوای اجماع، به ادعای اجماعات منقوله، اجماع داریم که این مورد حرامه، نه معلوم نیست اجماع داشته باشیم، ما نمیتونیم بفهمیم. اما الا ان دعوى ضروره، ان دعوى ضرورت دین مما یوجب الاطمئنان بالحکم، ادعای ضروری دین بودن آدم رو به اطمینان به حکم میرسونه. وقتی این بزرگان میگن ضروری دین است، آدم به اطمینان میرسه. و اتفاق و ان دعوى ضرورت دین مما یوجب الاطمئنان بالحکم و یوجب الاطمئنان به اتفاق العلماء علی، پس اتفاق جار بجو متعلق به، میگم عطف شده به حکم، با بر سرش در میاد، موجب اطمینان است به اتفاق علما بر این مطلب. فی جمیع الاعصار، در همه اعصار، حتی در عصر ائمه اطهار. نوشتم توجه کنید که ما از این حرف نمیخوایم اجماع علما را استخراج کنیم تا اشکال کنید که اجماع منقول حجت نیست، بلکه ادعای ضرورت آن هم از طرف این بزرگان خود موجب اطمینان به حکم و موجب اطمینان به کلام تمام فقها است. عطف هم توی نوشته ما مشخص شده، اطمینان به حکم، اطمینان به کلام. نکته این است که فخر المحققین و نیز شهید ادعای ضرورت دین نکردند، اما همین که بزرگان که این بزرگان گفتن که مستحل سحر کافر است، میفهمیم که مرادشان ضروری دین بودن است، که اینم مطلب شیخ کامل بشه. نعم، اما در مقابل، بله، شارح نخبه به این اطلاقی که ما گفتیم در مورد تلسمات قائل نیست. نعم، ذکر شارح نخبه انما کان من التلسمات مشتملا على اضرار او تنبیه على المسلمین، اما اونچه از تلسمات که مشتمل بر اضرار به مسلمین باشد و یا تنبیه به مسلمین باشد، یعنی فریبکاری و خدعه و نیرنگ، او استهانت به شیء من حرمات الله باشه، یا یه چیزی از حرامهای الهی را بخواهی بهش، حرمات الهی یعنی محترم، اینجا حرم یعنی محترمات، یعنی استهانت یعنی اهانت باشد به چیزی از اون چیزهایی که از حیث خداوند محترم هستن، کل قرآن و ابعاذه و اسماء الله الحسنا و نحو ذلک، اگر اینها باشه فهوه حرامون بلاره. پس ببینید حالا ما تو عبارت اومد یه تصحیح بکنیم، آقای شارع نخبه در مورد تلسمات قارب تفسیر شده و گفته تلسماتی که اضرار میرسانن، این اضرار رو باید یه مقدار توش باز بکنیم، یا اضرار یا یک عنوان حرام دیگری. یعنی پس شارع نخبه اومده گفته تلسم، خوب دقت کنید، شارع نخبه اومده گفته تلسم به ما هو تلسم حرام نیست، تلسمی که یک عنوان حرام دیگری روش صدق بکنه اون میشه حرام. پس تلسم به ما هو تلسم حرام، اما تلسمی که توش دروغ باشه من اضافه میکنم میشه حرام. تلسمی که حالا ایشون گفته اهانت به محترمات الهی باشه، تلسمی که درش فریبکاری مسلمین باشه، فریب مسلم حرومه دیگه، تلسمی که درش اضرار به مسلمین باشه، تلسمی که درش فرض کنید غیبت باشه، و از اونم نه از باب تلسم حروم میشه، از باب این عناوین ثانویه‌ای که برش عارض شده میشود حرام. خب فهو حرامون بلا ریب. اینم میگه سواء عد من السحر ام لا، میخواد اصلا سحر باشه تلسم یا سحر نه، چون این عناوین است که موجب حرمت شده. تو توهین به حرمات الهی بکنی خب کار حرامی انجام میدی، میخواد سحر باشه میخواد سحر نباشه. آره نه تلسم اگر با یک حرامی قاطی بشه، حالا اسلام نه تلسم خودشون میگه حرام نیست، بعد ببینید با یه عنوان دیگری کنارش قرار بگیره. صحابه حرامون بلا ریب سواء قدم از سهر املا، اما و ما تفصیلش اینجا معلوم میشه، و ما کان للاغراض، اما اونهایی باشد برای اهدافی، یعنی اهداف سالمی که حضور الغائب، یه کسی که نیست رو حاضر بکنه، بچه‌م گم شده، و بقای العماره، خونه من داره خراب میشه، بیا یه وردی بخونی خونه من چند سال دیگه باقی بمونه، و فتح الحصون للمسلمین، قلعه های دشمنان را بیا وردی بخوان که باز بشه، و مثل اینها، یعنی چیزهایی که حرام نیست، ضرر نداره، منفعتی هم داره، در اینها فمختزل اصل جوازه. یک، در مورد آنها اصل براعت جاریه. دو، و یحکا عن بعض الاصحاب و ربما یستندون فی بعضها الی امیر المؤمنین. میتونیم اینا یکی بخونیم، میتونیم دوتا بخونیم، یعنی دو، بعض از اصحاب هم حکایت شده که این تلسمات رو در این صورت حرام نمیدونن، سه، و بعضی اوقات هم استناد شده در بعض از این تلسمات به امیر المؤمنین، یعنی بعض از این تلسمات رو به امیر المؤمنین نسبت دادن، گفتیم در پاورقیتونم نبید و سند و غیر واضح، و سندش هم قبول نداره جناب شیخ، یعنی جناب شارع نخبه تو پاورقی شماره دو نوشته بعضه ها، یعنی بعض تلسمات، و لعل مرادهو به ما یسند الیه علیه السلام تلسم و جنت الاسما، جنت الاسما میگن تلسم مال امیرالمومنین یاد داده، و الحق فی الدروس تحریم عمل تلسمات به سه در، و اشکالی هم به حالا چاره نخبه اشکالی هم به شهید اول کرده، گفته او گفته تلسمات هم داخل در سهره، و اینم و وجه او غیر واضح، پس چاره نخبه قبول نداره که اصلا تلسم روز سهره. انتها کلام کی؟ انتها کلام شارع نخبه. ولا وجه او زحم ده و ضروره من فخر الدین و شهید. آخر شیخ چی میگه؟ شیخ میگه عمده در مسئله همان ادعای ضرورت امثال فخر المحققین است، و استدلالات نظیر استدلالات شارع نخبه قبول نیست. ولا وجه او زحم دعوا از ضروره من فخر الدین و شهید، چیزی واضح تر از این در مسئله وجود نداره، لذا ما به همینم اکتفا میکنیم و حکم میکنیم. و اما حرف شارع نخبه هم به درد نمیخوره که توضیحشو دادیم. یک، اصل گفتی، و ما اینجا اصلا حکم داریم، اماره داریم، استدلال داریم، حکم فهمیدیم، دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اصلا اون مطلب امیرالمومنین هم که خودت هم قبول داری که سندش ضعیفه، تمام شد. بریم سراغ سایر موارد. و اما غیر تلک الاربعه، اما غیر این چهار تا مورد که گوشه تختمون بالا نوشتم، اما غیر از اینها، فإن کان مما یضر بالنفس المحترمه، اگر که ضرر میرسونه، ببینید نوشته اگر ضرر به کسی میرساند، از اون چیزایی باشد ضرر به نفس محترمه میرسونه، فلا اشکال عیزن فی حرمته، اینم قطعا حرامه. حالا سوال آقا جناب شیخ ضرر چیه؟ ضرر چیه؟ میفرماید که و یکفی فی ضرره صرف و نفس المسهور عن الجریان على مقتضى ارادته، کفایت میکند در ضرر، در صدق عنوان ضرر، گرداندن نفس سهر شده از جریان بر مقتضای اراده اش، یعنی منصرفش بکنی نفسی که سهر کردی مثلا بنده رو از این که جاری بشم بر اون چیزی که اراده هم هست، مقتضای اراده، اراده کردم از اونجا بیام اینجا بشینم، شما آمدی سحر کردی بنده رو مسحور کردی و اراده من را منصرف کردی از این که در واقع من رو منصرف کردی از بر جریان اراده هم انجام بدم. فمثل احداث حب مفرتن فی شخص یعد و سحرا، پس مثل احداث حب مفرت در شخص این سحره. حالا جناب شیخ اومده اینجا یه مفرت ذکر کرده، ما عرضمون این است که شما با توجه به حرف بالا دیگه مفرط رو دارم، منم مفرط رو قبول دارم، ولی مفرط واقعا ضرر عرفیه. عرفت اگر یه نفر رو دیوانه یک نفری بکنی و دیگه خورد و خوراک رو ازش در به خاطر عشق او بگیری، میگن آزارش دادی، اذیتش کردی. ما کاری به مفرط، منم مفرطش رو قبول دارم. بحث ما با جناب شیخ سر اونجاست که مفرط نباشه. روایتی هم که ذکر میکنه مال اونجاییست که مفرد نیست. ببینید و رب از صدوق فلفقی فی باب اقاب المرأة علا انتس هر زوجه ها، صدوق در فقیه، فقیه هنشی احزم من لایز و روحل فقیه، من لایز و روحل فقیه کتابیست که در شکل من لایز و روحل طبیب نوشته شده، حالا ممکن هم از مال رازیه، به نظرم همینه، اون مقدمه بر اینه، من لا یحضره الطبیب مال رازیه، یعنی کسی که طبیب دم دستش نیست. نه مال چیز رازی پزشک ابو ریان چیچیه اون رازی زکریای رازی فکر کنم مال اون، حالا من جدیدا نگاه نکردم. زکریای رازی کتابی داره به نام، اینا رو که میگم مثلا 60% شما بگیرید، یه کتابی داره من لا یحضره الطبیب، بله حالا اون کاری به فقیهش فعلا نداشته باشید، من لا یحضره الطبیب یعنی کسی که طبیب دم دستش نیست، اگر مریض شد توی روستای من یه کتابی نوشتم، این کتاب منو واس کنه، بگونه مثلا اگر سر فرد درد گرفت مثلا پونه رو بجوشوند بخورد، دیگه لازم نباشه بره پیش فقیه، پیش طبیب. اما حالا ایشون هم آمده، شیخ صدوق هم آمده کتابی نوشته من لا یحضره الفقیه، کسی که دسترسی به فقیه نداره خودش میتونه این کتاب منو بخونه و فقه رو استخراج بکنه از توش، که خودش الان یکی از مشکلات کتابایی که بالاخره روایات مختلف ده. حالا صدوق در باب عقاب مرعه بر اینکه سحر بکند زوجش را، به سندش از سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه صلوات الله علیهم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لامرأة سألته انلی زوجن و بهی غلظتون علیه و انی سنعتو شیئن لعطفهو علیه، آمد یه زنی محضر پیغمبر گفت من یه شوهری دارم، این خیلی تند اخلاق به من، من رفتم یه کاری کردم که این محبتش به من جلب بشه، این سنه تو شیعن زیرش خط بکشید یه کاری کردم که محبتش جلب بشه. آیا مراد مثلا یه کارهای عادی هست که یک زنی انجام بده که محبت شوهرش رو جلب کنه، یا دعایی بخونه، توسلی بکنه؟ آیا مراد اینه؟ نه دیگه، مراد کار خارق العاده ایه، یعنی سحری، جادویی، چیزی. و پیغمبرم هم همین رو فهمیده. فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افل لک، وای بر تو، کدرت البهار و کدرت تین، آب و خاک را کدر کردی با این کارت. و لعنت کل ملائکت الاخیار، ملائکه منتخب الهی تو را لعن کرده به خاطر این کارت. و ملائکت السماوات والارض، ملائکه آسمان ها و زمین تو را لعن کردن. قال، یعنی امام علیه السلام نقل کرد، فصامت المرأة نهارها، مرأة خیلی ناراحت شد، رفت روزه گرفت، و قامت لیلها، شبها به عبادت پرداخت، و حلقت رأسها، موهاشم تراشید، و لبست المصوح، لباسهای خیلی زبر و بد پوشید. فبلغ ذلك النبی، این خبر به پیغمبر رسید صلی الله علیه و آله، به پیغمبر رسید این خبر که بابا این زنه این کارا داره میکنه. فقال ان ذلك لا يقبل منها، همه این کارا از اون قبول نمیشه. یه همچین عقابی داره، یه همچین گناهی داره. خب جناب شیخ استفاده کنید، جناب شیخ میگه ببینید، بنده میگم همین که اراده یه نفر رو بخوای درش تصرف کنی ضرر اوست، و این زنه کاری نکرده، فقط رفته کاری کرده که شوهرش محبت بهش پیدا کنه، پس معلوم شه این حرومه، پس اینم ضرره. حالا اون چیزی که زیرش خط کشیدید و صنعت و شیئا، بناهن علا ان ظاهر من قولها صنعت و شیئا المعالجه به شیئا غیر الادعیه و صلوات و نحوه ها، معالجه بوده به چیزی غیر از ادعیه و نمازها و مثل اینها، این چیزای شرعی نبوده مسلم. و لذا فهم الصدوق منها از سحر، لذا جناب صدوق هم از این مطلب سحر رو فهمیده. ولم یذکر فی عنوان سحر المرأة غیر هذه الروایه، و ذکر نکرده در عنوان سحر مرأة تو کتابش ذیل عنوان سحر مرأة، فقط هم یه روایت رو ذکر کرده. پس معلوم میشه جناب شیخ صدوق اینو فهمیده. حالا شما هم ممکنه خدشه بکنید، بگید آقای زنه که نگفت چی صنعت و شیئن، شاید یه کار دیگری کرده که پیغمبرم میدونست که چه کار کرده، نسبت به اون پیغمبر این حرفا رو زده، شاید کار دیگری کرده. حالا من نمیدونم دیگه، فکر باید بشه، بالاخره نمیشه ازش سحر فهمید. حالا این هم دیگه بحثش جداست. این تا اینجا میریم سراغ قسم دوم در مورد صاحب روایت. اگر ضرر به کسی برسه، شیخ گفت حرامه، ضررم این گونه معنا کرد، حرفای منو نشیده بگیرید، ضررم این گونه معنا کرد. حالا قسم دوم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.